بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 44، 20 فروردین ماه سال 1401.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان. ما این جلسه به فصل در واقع 16 میرسیم، اون هم رفق و ضده خرق، یعنی رفق از جنود الهیه که باید کمکش کنیم، پرورشش بدیم، و خرق از جنود شیطانه که باید باش برخورد کنیم. حالا اینا معنی اینا چیه عرض خواهم کرد. رفق بهترین عبارت فارسی ما بخوایم برش بگیم، شاید بگیم همین مدارا. اگه دیدید تو یه مدارای کلی از شخصیتتون و این اتفاق خوبی افتاد، یعنی بدونی که عقل قدسی به شما رسیده و اون نور رو تو دلتون دارید. و بعضی دیدن اصلا اهل مدارا نیستن، اصلا صبح تا شب دنبال دعوان با بقیه، دنبال گیرن، دنبال ایراد پیدا کردنن، با کوچکترین چیزی به هم میریزن. خب این فرق میکنه با خشم و غضب و عنایت داشته باشید. این که اصلا میخواد اصلا یه به نفر خوبی هم بکنه ها، با تندی خوبی میکنه. این آدم اهل رفق نیستش. و تو رفیقم که میگه این نفر رفیقته از این جهت گرفته شده دیگه، معنیش همینه. یا به آرنج هم میگن مرفق، به خاطر همین میگن، یعنی که یکی رفاقت میکنی، لم میدی. و از نرمخویی و این کلیاته، چون بعضی از کلمات عربی واقعا معادل فارسی پیدا کردن براشون سخته، چون حالات دارن. خب همچین چیزی گفت. اما اگه دیدید توی شتاب زدگی، دریدگی خدای نکرده، یه خشمی تو این فضا هستی، بدونید لشکر شیطان عنان شما رو به دست گرفته و باید یه فکر اساسی به حال خودمون بکن. خب امورات دنیا هم تجربه نشون داده بیشتر با مدارا و رفق کارش پیش میره، راحت‌تر پیش میره. مدارا میشه حوصله، میشه امید، میشه ملایمت، میشه عدم شتاب زدگی. این کلماتو با هم یک جا لحاظ بکنید، توی صفحه مختصات به یه محل تقاطعی برسید، یه جایی برسید که نسبت به همینا در واقع معنی داشته باشه، میشه رفق رو اینطور معنی کرد. ولی سوالی هم اینجا پیش میاد که آیا در مقابل همه هم باید مدارا داشت؟ خب طبعا نه. این یه وقت برداشت غلط نشه، همیشه گفته اون حالت اعتدال و معقول بودن باید لحاظ بشه. ببین امام یه حدیث رو نقل میکنه، میگه اذ کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا. میگه اگه رفق خرق شد یا بود، رفق از جنس خرق بود، اون موقع خود خرق رفقه. یعنی چی؟ آم توضیح میده، من براتون در واقع معنی میکنم. یه معنی حدیث شریف را با کمال وضوحش خیلی عجب است که اینطور در هم پیچیده و تکلف خرج داده. امام داره انتقاد میکنه از یک کسی دیگه که این حدیث رو در واقع شرح داده. زیرا که معنی حدیث آن است که اگر وقتی شد که رفق و مدارا اسباب خرق و زحمت شد. خب یه بعضی موقع میبینید خود اون رفق موجب زحمت بشه، اون موقع باید مدارا رو کنار گذاشت. یعنی چی؟ و حتما باید خرق کرد که آن عین مدار است. مثلا اگر بریدن دست معیوب را که باید برید، میگه دستی عیب پیدا کرده باید قطع بشه این دست، شروع کنه با مدارا و ملایمت این چاقوره میبخوری، شروع کنه یا رو مارده و این پدر صاحب بچه رو در آورده دیگه. اینجا از غذا باید شتاب بخرج و تندی بخرج و خیلی سریع و سر کار یه سره کرد. خب با مدارا و ملایمت بریدن زحمت فرام کند و اسباب خرق شود، باید با عنف و عجله و شدت کار را انجام داد که این خرق عین رفق و مداراست. میگه اگر یک جایی پس خود اون رفق تبدیل شد به خرق، باید برعکس عمل کنی. اینم حالا مثالیست دیگه. خب در روایت هم داریم که الرفق یمن، یه رفق برکت، حالا گوشن خیلی جالب میشه، ولی خرقا شومن، کسی که دچار خرقه این شومی داره و نحسی داره و انگار طلسم شده و کاراش پیش نخواهد رفت، این دقت کنید. پس خرق هم اینجا معنیشو فهمیدیم، نقطه مقابلش یه طرف الاشیاء و ازداده ها. میگه که خرق خلاف رفاقت و مداراست و به معنی ضعف عقل، حمق، جهل، عنف، زجر و عجله آمده است. میگه این تمام کلماتی که گفتم با هم یکی کن، یه فحوای ازش در میاری، یه محتوای ازش در میاری، اونم اینه. جالبه مثلا میبینیم خداوند متعال توی قرآن وقتی خطاب به موسی و هارون میفرماد که برید سراغ فرعون، که پدر سوخته تر از فرعون نداریم تو قرآن. این چیز خیلی راجبش اول اسمش برده شده، خدا تو شخصیتش رو توضیح داده و طرز آبروشو برده، نابودش هم کرده. همین خدا که حالا فرعونی که ادعای خدایی میکنه، انا ربکم الاعلی، قشنگ رقیب خداست اینطور، میفرماد اذهبوا الی فرعون انه طغى، برید شما دو نفر اذهبوا به سمت فرعون که اون طغیان کرده، اون طاغیه، اون یاغیه. خب حالا شما دارید میرید اونجا چجوری چیکار باید بکنید؟ برید همون اول یه هدشاتش کنید بیاید، مثلا برید اونجا اجدار همون اول موسی بنداز، رسیده از در قبل سلام اول اجداد بره تو، بعد خودت برید تو. مثلا اینجوریه. خب خیلی چرا اینجوری نباشه؟ واسه اینکه فکر کنه الان مثلا من و شما می‌خواستیم تعریزی کنیم، گفتیم آقا ببین همونجا رسیدی، گفت تو چی کار می‌کنی؟ عصا رو بنداز، تو عصا رو بنداز و حساب کار دستش بده. نه خبر نیست. فقول الله قولا لینا، با نرمی باش صحبت کن. خود امام نامه که نوشته به شاه سال 41 که بعد از اون انجمن‌های ایالتی ویالتی، اعلی حضرت همایونی، آقا خمینی با شاه داره صحبت میکنه. اول رفق، اصلا این باید سبقت داشته باشه تو همه کارا. بله، فقول الله قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، شاید پند بگیره یا بترسد. آقا ما بریم با یارو نرم صحبت کنیم میترسه؟ اون چه حرفی؟ این که میگه با اینا کم آوردن همون اول اومدن. آقا مثلا ما میگن که آقا تو دعوا اگه دید شما یه نفری دونه چند نفرن، نفر اولی رو محکم بزن، اصلا تو 70-80 دسته زورت بذار رو همون نفر اول، خب بقیه بذار حساب کار دستشون بیاد. این چی؟ این نکته جالبی رو خدمتتون بگم، عجیبه واقعا. ببین آدما در مقابل بدترین تهدیدات وقتی خودشون آماده بکنن، یعنی وقتی آمادگی ذهنی داشته باشن، فکر کرده باشن، برای نقشه کشیده باشن، بالا پایین کرده باشن، شما خیلی نمیتونی تکونشون بدی. یه نفر با خودش میگه آقا الان مثلا چه میدونم میخوام 50 نفر حمله کنم به خونت. میگه خب باش، من درار رو قفل میکنم، چقدر میتونم دووم بیارم؟ شیشه رو میشکنن، مثلا این کارو میکنن، قفلا رو اینجوری درو میشکنن، بعدش بعد چیکار کنم؟ ببین آماده است. خیلی وقتا ما مثلا چه میدونم از یه ممکنه پشتمون هم از یه طبقه بپریم پایین، اما وقتی حواسمون نیست، دقت کنید، آمادگی نداریم، از یه پله میفتیم پامون میشکن، از 10 سانت فاصله میفتیم پامون میشکن. این آمادگی فکر نه فقط برای همین واسه فیزیکیه، دقیقاً مسائل امنیتی یعنی آماده بودن برای چیزی یا نبودن. همین، خوب دقت کنید، آماده بودن برای چیزی یا نبودن. یه دوستی ما داریم 7 8 سال اسیر بوده، این کل جنگ هم اول جنگ گرفتن آخر جنگ ولش کردن. آدم جالبی هم هست، دوست داشتنی هم هستش. یه روز خاطره تعریف میکرد، میگفت گفت بچه بوده و تو خیابون با یه محله خیلی در و داغون هم زندگی میکردن. میگفت یه پسره بود تو محله اون، باش دعوا میشد، گفت با این دعواش میشه و یه مشت زده بود خون از دهن رماغون بند خدا سرازی شد. میگفت این فقط یقه منو گرفت، هیچ کار نمیکرد. گفت من دومی رو زدم، سومی رو زدم، هیچی نمیگفت، فقط یقه منو ول نمیکرد. میگفت من 4-5 دقیقه فقط اینو میزدمش، گفت من یقه منو ول نمیکرد، همینجوری نگاه میکرد، خون فقط دندوناش داره میریزه. میگفت به 10 دقیقه که گذشته بود، میگفت من ترسیده بودم. چرا؟ چون غیر طبیعی این رفتار. متوجهی؟ میگه چرا داره این کارو میکنه؟ میگفت دیگه به 15 دقیقه رسه به غلط کردن افتاده بودم، خب 20 دقیقه رسیده بود من گریه میکردم، میگفتم یقم ول کن. خب این چرا؟ چون اصلا انتظار نداری شما این رفتار. ما چرا یه دیوونه میترسیم؟ چون رفتارش تحلیل پذیر است. بعضی این دیوونا شفته هم هستن، یعنی همچین یه ورزیدگی داشته باشه. ما یه آدم ورزیده که دعوا کنیم با دو تا سه تا آدم ورزیده دعوا کنیم، اما یه دیوونه که اون چه ترسی داریم. چرا؟ چون خوله، چون دیوونه است. یه دلایلی که میترسن اینا از مسلمان ها منو چی میگن؟ میگن کسی که خوشو منفجر میکنه دیوونه است، بر ما قابل تحلیل نیست. تو دنیا رو میخواه برای این که اشغال کنی، یعنی چی همون اول میذاریم؟ یعنی اصلا یه چیزی مثل، بر همین تو این فیلماشون دیدید این رفتارهای زامبیا رو شبیه مسلمان ها کردن، مفصل سخنرانی کردن راجع به تو فیلماشون گفتیم، هی تشبیه میکنن، شباهت میدن. برای چی میخواد بگه؟ یعنی اصلا اینکه نمیفهمن. حالا شما فرعونی، یکی اسم موسی، حکم اعدامش هم صادر شده چون زدید یکی از قبطی‌ها رو کشته، بلند شده رفته، خب فرارم کرده، همه آقا کجا موسی رو دستگیر کنه بیان، خائفن، یه ترقب در رفت. خب بعد خودش بلند شده اومده اینجا، خیلی هم نه، خب چطوری، خوبی؟ تو نمیخوای آدم بشی فرعون؟ بیا سلام علیکم مثلا. اینش نمیترسم من، چون بعضی از این داد و بیدادایی که ما میکنیم نشون دهنده ترس خودمونه. اشتباه نکن. شما این خانوما رو ببینید، چند بار گفتم مثلا یه گربه میبینم میگن پیشته، سوسک ببینن چیکار میکنن، اگه لنگیدن پای دستشون بشه اینقدر میزننش که این سوسکه رو که عضوی از سطح میشه. اوه سوسکه که کاری میتونه به گربه چنگی میتونه بزنه. این چرا؟ چون از سوسک بیشتر میترسه. این رفتار پرخاشگرایانه برای چیه؟ نشون دهنده ترس خود طرف. این نکات ظریف روانیه که واقعا باید دقت بشه. یه شاید لعله و یتذکر او یخشا، باید ترسه. حتی این میدونید این خشیت فرق داره با خوف، حالا محل بحثمون نیستش. نکته مهمتر که حالا از رفق میخوایم استفاده کنیم، من این رفق رو فهمیدیم، باید دیگه لکی وقت تلف نکنیم، چون اینا رو میشه یه جلسه رو جب رفق حرف زد فقط. آه فرقش رو با چیز چیه فهمیدید؟ یعنی چیز این مدارا، آدمیه با نرمش میخواد حل بکنه، اولویت اولش اینه، با داد و بیداد و نمیشه زن نیستش. این که مبنای تبلیغ دین همین باید باشه، مبنای تبلیغ دین باید همین مدارا باشه. چرا؟ قرآن میفهمه که فقول الله قانون الله اینو میخواد بری آقا بگی ما پیغمبریم، اول لحظاتو ننداز، بگی سلام علیکی کن، آقا بشین چه خبر چیکار میکنی، بگیم بیا آدم شد دیگه فرعون، درست شد. تو انقلاب ما همین کار انجام دادیم میگه، اصلا امام اینجوری انقلاب پیروز شد. بعدا فرماندهای ارتش اینا رو مصاحبه کردن و گفتن خلع سلاح کرد خمینی ما رو وقتی به مردم گفت سربازا رو ببوسید، گل بذارید توی لوله تفنگشون. مدارا بود، نمیتونست بگه آقا مثلا گلدون رو پشتم بزنید کله سربازا، آبجوش بریزید میگم اینا، هر وسیله که از دستتون برمیاد. گفت ارتش ما از هم پاشید با این کار. ارتش برای چی آماده شده؟ یه ارتش برای چی ساختن؟ این خاکریز من، اون خاکریز تو، هر کی جلومه با تیر میخوام بزنم دشمن دیگه. این چرا کلاهنی نداری؟ چرا گلم گرفته داره میگه برادر ارتشی؟ چرا برادر کشی؟ موتورشون اومد پایین. فنون این فاکتورهای جنگ نرم قبل از جین شارپ همسالا اینا بنویسن امام اجرا کرده بودن خوان. خب خیلی جالبه، یعنی حتی اگر شما میخواید تو دنیا هم یه کاری بکنید، اگر با این جنود عقل و جهل آشنا باشید خیلی بهتر میتونید کار انجام بدید، خیلی بهتر میتونید انجام بدید. پیامبر ما هم که اصلا معروف بود به مدارا، با یک سعه صدر عظیم ایمان، اصلا مدارا سعه صدر میخواد، یک سینه گشاده شده در مقابل این که حالا تعریف ازت کردن وانری، چهار تا فوش بدادن از کوره در نری، لوس نباشی، تنها نباشی. انا علم نشرح لک صدرک، برای پیامبر در مورد حضرت موسی چی میگه؟ حضرت موسی میگه برم باشه باید برم کاری بکنم، خود اولین چیزی که لازم دارم اینه رب اشرح لی صدری یسر لی امری وحلول عقده من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. این هارون خب حالا چی؟ با رفق باید برید، با مدارا باید برید. فقول الله قولا لینا. اینقدر پیامبر اهل مدارا بود، اینقدر اهل مدارا بود که که بهش میگفتن اوزون. اوزون یعنی گوش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من هم الذین یؤذون النبی، کسایی که از اونا کسایی هستند که مرد پیامبر اذیت میکنن، و یقولون هو اذن، بابا این گوشه، بس که چیزی میومده. ببین اصلا یه شخصیت جالب داریم. ما یه معلمی داشتیم، معلم زبان فارسی مون بود، ادبیاتمون. بعد خدا حفظش کنه اگر از زنده است میومد، فوت شد خدا بیامرزش، هر چی شما میگفتی اول میگفت نه. مثلا گفت الان شبه، گفت نه شبه. خب یه روز من گفتم چرا همه چی شما اول میگی نه؟ این شخصیت این آدم. بعضیا برعکسن، اصلا مخالفشون حرف میزنی اول یه آره میگه، آره اما ببین، آره اما همین آره رفقو نشون میده، اینجا شخصیت خودتون میده. بعضی همه چی رو از چه میدونم از در لج و بدترین نقطه و موضع وارد میشن تو بحث باشه. مثلا از این خیابون بریم مثلا بهتر زودتر میرسیم. آره این خیابون هم خوبه اما اون یکی میرفتیم بده. این کسی که اهل رفقه؟ نه ببین زهر ما رو نبیم. اصلا با مردم نمیتونه کنده و کار کنه. متوجه چیم؟ پیامبر از اینا بود که آره میگفت اول. اینجا فرض کنید. تا وای هر چی میگی میگه آره. اسمشو گذاشتم تو جلسات خصوصیشون، گفتم بابا ما بزن. باشه پیامبر حرف بد میزدن، من گفتم میریم جلوش الکی دروغ قد. قسم میخوریم احسن کاری نداره. به روش نمیارد، من میدونم بالاخره علم غیب داره، تو چه پدر سوخته ای هستی. به روش نمیارد، بس که به روش نمیآورد اینا اصلا عادی شده برشون. قل اذنان، بگو اون گوشه، خیرن لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم. بله بگو گوشه خوبی برای شماست، به خدا ایمان داره، مؤمنون رو باور داره و برای کسایی از شما که ایمان آوردن رحمته. و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، اما شما به در سوخته هایی که حالا اذیت میکنین، حالا بعدا میدونم چیکارتون کنم، عذاب دردناکی خواهید داشت. پیامبر معروف بود به خدا، خدا وقتی اینو تفاسیر نیست ما بگیم، خدا فرمود انک لعلی خلق عظیم، تو خدای اخلاقی. یه آیه نازل شد، نکن میخواد جونتو از دست بدی. و منی که این جونه برا را آفریدم میگم اگه خودتو اذیت نکن دیگه. آیه نازل شد، خودم خواهد بکشتم بدی. بس اینقدر اهل مدارا بود. بارا عرض کردم دیگه، همه نکته میفهم. خب ما هم حرف داریم، آدم شده بودم برقاش. دیروز کسایی که مثلا امیرالمومنین فهمید از چالای آب می‌خوردی که شتراتمون تو ادرار می‌کرد، اینا آدم شده بودن برای خودشون. نه حالا این وحی یا حرف خودت، امن الله او منک، همین آیه دکتر روحانی هم فرمود دیگه رسون قبلیم، امن الله او منک، آیا از سمت خداست حرف توه؟ انگار که پیامبر مثلا ماه که از سمت خودش هم یه چیزایی مثلا بیاره و اینا. این تفکر یهود دیگه، یهود انبیا رو معصوم نمیدونه، میدونید به هیچ وجه. برید ببین چه وضعیه، زناکار، همه کاره داره تو تورات پیغمبرا. میگه فقط در وحی معصومن. همین عقیده از طریق برخی صحابه وارد اسلام هم شد، شیعه قبول نداره ها. میگن در قرآن معصومه، غیر قرآن نه. یکی بوده این ما، حتی داریم موارد نقل کردن که مثلا جبرئیل اومد بین پیامبر و خلیفه دوم یه اختلاف نظری پیش اومد، جبرئیل اومد حرف خلیفه دوم تایید کرد، هم آوردن نه شو کاری. خب خدا همونو میذاشه پیغمبر دیگه، او بیشتر میفهمیده که زبال همونو میذاشه پیغمبر. نکته عجیبی داره، شیعه نگاهش این نیستش، تمام حرکات و سکنات پیامبر عین اسمت، منتها فسفر سوزوندن میخواد که حالا بری بشینی فکر کنی درجات اسمت رو بفهمی. محل بحثمون نیست، فرصتی شد حتما راجعش صحبت. پس اوزون یعنی زود باور. اینقدر اهل رفق و مدارا با مردم گفتم بابا این زود هر چی بگیم اوزون گوشه باور میکن. تجربه جمهوری اسلامی رو ببینید، دقیقاً کسای مردمو با ضد انقلاب کردن، ضد اسلام کردن، نه ضد آخوندا. چه ویژگیشون بود که اهل رفق نبودن. یعنی کسای الان دارن پوز روشن فکری گرفتن و انتلیکتوال شدن برای ما، که اینا دیگه به پونس کردن تو کله مردم معروف بودن. همه اکبر گنجی هاشون بودن اکبر پونس دیگه. اجابش که ماهاش بیرون بود با اونه میده پونس تو کله یارو کرده، خودشو هفت نسل اونو ضد دین کردی، ضد حجاب کردی. ولی چرا امروز شما فکر میکنی مثلا به خانم بگی که بابا بذار تو رو قبل از اینکه جنسی بهت نگاه کنن آدم ببینند؟ نه شماها خوره، بابا خوره اینا نیستن، بابا گند چیزا در اومده، سینمایی ها در اومده، اونا هم خورن، اونا که تو هم میلولن صبح تا شب. اینو ما که نگفتیم که چند نفر از بازیگرهایی که تو حوزه، خانومهایی که تو حوزه سینما فعالن نامه نوشتن و فلان، که مگه اون پسره نبود که دانشگاه چند نفر رو تجاوز کرد بهشون؟ دختره مردم میبرد تو خونه، چجوری میبردشون تو؟ تو هم از این امولایی میترسی تنها بری خونه؟ یه بار تو نوشیدنشون حالا خواب‌آور میریخت بعد بهشون تجاوز میکرد. کیوان امام بود چی بود اسمش؟ و اینا با همینا بخوان گول بزنه دختر بعد همین حرفا رو بزنه دیگه، یعنی مصاحبه بشه شخصیتش خوبش. خب یه همچین چیزی که تو شما بقیه داریم مثلا همه مردم بعد خودشون میگه زنا بتجاب بچرخن دیگه یا بی حجاب باشن، اینا حالشون رو ببرن دیگه. بعد بهش میگه مثلا تو یه جوری به چرخ که انسانیتت، انسان بودنت بیشتر دیده بشه تا جنسیتت. خب بعد خوشش میاد دیگه. چی شده بعدش میاد؟ ببین چه کسایی چی کار کردن که اینا تا اینجا پرن بندگون خدا. من بهشون حق میدم، من بهشون حق میدم. ما که نمیگه بایی همین الان بعضی از این بازیگر و خواننده های اونورا پیغام میرسن آما دوستان برگردیم بیرون شهر و شپره بنده خدا پیغام فرسته، میگه آقا اینا تو داخل الان ما تونتر میخونه اینا به قولی ما مثلا شعران منطقی تره فلان. چی شده؟ یعنی ما الان کما وردیم میشه که مثل حبیبی ها مثلا شهرام شپری میتونه برگرده از خطوط قرمز عقب نشه؟ از اول اینا اصلا نباید میبوده. متوجه شدی چی میگم؟ از من میپرسی از اول نباید میبوده. یه نفر وقتی میگه من حاضرم بیام توی کشوری مطابق با قوانین این کشور عمل بکنم، امام خمینی رفته فرانسه میگفت اینجا برای ما گوسفند قربونی نکنید، قوانین فرانسه اجازه نمیده. حالا ما مسلمانیم، آقا یه نفر اومده گوسفندی بزنیم زمین رو، چی شده؟ یا آقا من حاضرم بیام اونجا، مگه الان اینه که میخونن مثلا عاشقانه نمیخونن؟ از اول اشتباه کرده بودم. خدا بیامرزه منوچهر وسوق و بازیگرهای قبل انقلاب خوش بازیگر خوش تیپ خوش تعریف میکرد دیگه. بوره بزرختم به بابام سر بزنم اوایل انقلاب، میگفت پسرم جمع کن برو تو اینجا نمون که دیگه نمیتونم. گفتم چرا؟ گفت وزیر ارشادتون داشت حرف میزد، آقای خاتمی رو میگفت که بعدن رئیس جمهور شد. گفت چرا؟ گفت تو رادیو، گفت هر روز رادیو یکی از این چیزا رو دعوت میکرد، وزرا رو ازشون سوال میپرسیدن، گفت در مورد بازیگرا و دستاندرکاران و اینا مثلا قبل انقلاب سوال شده. گفت این آقای وزیر ارشاد آقای خاتمی برگشت گفت بازیگرای قبل از انقلاب، بازیگر زمان شاه، حتی تا اگر نماز بخوانن نمازشان قبول نیست. دیگه رفته جا خود خدا نشست. این اگر دهنه مثلا یه ریشوی اون چیز زده بود بیرون، میگفت این خالی بستن فلان کردن به امان کردن. گفت جمع کن آخرین بند خودم تو لندن مرد، خیلی از اینا دور از وطنشون مردن خاطر یه این اصلا دینی بوده از اول. بیا من دارم براتون آیه رو روایت دارم میخونم دیگه. پیامبر رفته مدینه، زنم مکه، بلند شد اومده مدینه، زنه چیکاره بوده؟ رقاصه بوده، آواز خون بوده. اومده میشه پیامبر، یا رسول الله بله آقا اوضاع ریخته به هم، اصلا دیگه تو مکه بعد این جنگ مثلا حالا بدر بوده چی بوده، عزادارن دیگه کسی خواننده هم نمیخواد، ما بریم بخونیم دوباره پول در بیاریم. این چه جوری جرأت کرد پیامبر؟ پدر سلطان اول بیان جه اول یه فلکش کنی، اول این کیه؟ اول سلام علیکم فلک مثلا اینه نشسته جلو پیامبر هست. ای خود پیامبر با حرف زده چرا باید مسئولین ما بترسن مثلا با یه خواننده جلسه بذارن؟ آدمه. این فضا غیر دینی آقا، غیر شرعیه. بعد خب پیامبر حالت خود چه خبر از کار و بارت، چه کار داری میکنی، چه خبر از مکه؟ ها اینجا شو پیامبر فرمود خب حالا یه چیزی به این بدیم، بنده خدا پولم نداره. دقت بفهمید، یه پولی هم به این بدید. این کیه که میگه نمازشون قبول نیست؟ مصاحبه برهم تو اینترنت هست، همین حرفا که من زدم رسمی نشسته جلو دور می صحبت کنه، بهت نگاه کن. این رفقه اینه که مردم از دین زده میشن. شما مردم نمیتونید جلو همین های فرح بخش که تهیه کننده و فیلم های چیزی هم میسازه دیگه، خاصی هم میسازه. خب برمیگرده از این جماعت با چه عنوانی یاد کرده؟ تروریست های تفکر. او گفته دیگه، مصاحبه کرده. تروریست های تفکر، آقایان سید محمد بهشتی، فخرالدین انوار، مدیرای سینمایی زمان که خاتمی وزیر ارشاد بودن. اینا بیچاره کردن جمشید هاشمی‌پور، بیچاره بعد از فیلم تاراج شد نماد قهرمان، ممنون کار شد. میگفت میومد تو برف تو زمستون وای میستاد که اینا با کفش واکس زده از ماشین بیان پایین، دو ساعت تو برف که یکی از اینا رو ببینه بگه بابا من به بدبختی افتادم، من یه مردم، برام سخته، زندگیم داره با حقوق معلمی زنم میچرخه. برای مرد خیلی سخته. اوه چی منو ممنون کار کردی؟ آخر فکر چی گفتن؟ گفتن این کچل نباید باشه. چرا نمیدونم اونا. خیلی نمیدونم شما چیز به ذهن من میرسه به ذهن شما میرسه یا نه. احتمالا اون از اون چیز زدن، از اون جمشید هاشمی‌پور بدل زدن مثلا، نمیدونم. کچل بنده خدا دی بعدش موی چیز میذاش، موی کلاگیس میذاش، اصلا هم بهش نمیومد، یعنی تو ذوق میزد. چه بلایی سرش آورد؟ این قهرمان. خب فردین رو کی خونه نشین کرد؟ ناصر ملک مطیع رو کی خونه نشین کرد؟ ایرج قادری کی خونه نشین کرد؟ همینا. نذاشتن کار کنن. بعد همینها این در هم این اسماری بار دیگه برید تو اینترنت بزنید. همه از سران اصلاحات. الان میگم چی کار دارید با جوونه، چی کار دارید با مردم؟ عجب فیلمی هستید شما. و انگار از این ور زمین والیبال یه توپ مینداخت برای خودشون و به فاصله 30 سال اومده این طرف زمین، بلند شده داره اسمگو میزنه. اینه دیگه، خودش به خودش داره پاس میده. بولتن جشنواره سال 63، جشنواره سال 63 هست، رفتن اینه دیگه سراغ رئیس جمهور. گفتن آقا ما چیکار کنیم؟ اون موقع دولت اصلا نخست وزیر بود، هر چی رفتم پیش نخست وزیر جای موسوی، میرحسین موسوی، فایده نداشت. نمیدونم چی. یا آقای خامنه‌ای گفت اگر بازیگران قبل از انقلاب مفسدی قدیم رو نداشته باشن هیچی رو نه. میگه قبلا عرق می‌خورده، الان که تو فیلمش عرق نمی‌خوره که گوشو کنه. میگه هیچی رادی نداره که بازی کنن. اینا مصاحبه کردم، میگه آن زمان رئیس جمهور مورد تایید امام بودند. میگه دیگه، میگه اما اینها به میرحسین وصل بودن دیگه. این ما میگه نشستن کاری کن. کیهان، روزنامه کیهان، یک شنبه 9 خرداد سال 61، صفحه 14، یه فیلم ساخته شده به اسم برزخی ها. این همین اخراجی ها بود گفتم قبل، که حالا یه مثلا تیپ آدم هایی، حالا مثلا امروز بخواد یه عرض لو باشی دارن میرن، بعد یهوی جنگ میشه، همینا میرن از وطنشون دفاع میکنن. من اخراجی نبود، آقا بریم تو این روزنامه که زیر نظر خاتمی نوشته شد، کیهان اون موقع. بعد سردبیری سیاسی غلامرضا موسوی تهیه کننده های فعلی سینما. ببین چی میشه آقا، اصلا یک عبارت های جهنم ابتذال نمیدونم فلان برمان. خب شما با هنرمند جمال اینجا تا بکنه چی میشه؟ همه اینا رو ضد دین کرد. بعد این آدمی که اینجوری افراط ببینه دوشا تفریط میشه، یعنی از اون ور بوم میفته، یعنی این تعادل نیست، بی خود چپه. خیلی هم بیرون ور راست بزن طرف میخواد انور پشتمون نیفته، انقدر میره عقب از اون ور میفته، چه مبنا ندارن دیگه. آقای عبدالمجید معادی خواه، ایشون 26 مرداد 60 شد وزیر ارشاد، 4 مرداد 61 فاتحش خونده شد بنده خود. بعد ایشون میگه، من این چند خط رو براتون اینا میخونم، میگه آن زمان یک دعوای مفصلی به وجود اومد که از آقای مخملباف در اون شرکت داشتن. آقای مخملباف ببین کسی جزئیات داشت تو حوزه هنری، پسر یا دختری با هم دیگه یه گوششون که حرف زدن و تمومه دیگه، اینا الان اینجاش میخوان برن یه جایی. چه تندیا، چه همین مخملوفو که الان ببینید چی شده. و علیه من موزه میگرفتن، میگه از مخملباف بگید تا آقای مسیح مهاجری دعوا بر سر اکران فیلم برزخی ها بود. گفتن این اون موقع خاتمی تو کیهان میزنه اینا، خاتمی بعدی میشه وزیر ارشاد، خاتمی تو کیهان شروع میکنم اینا حمله کردن، این وزیر ارشاد دارن. جالب بدونید سر همین مسائل این یک سال دووم نیاورد، از وزارت ارشاد گذاشتنش کنار. گوش کن، این مسئله خودش یک پرونده است که جنجال زیادی درست کرد، به همه جا از جمله مجلس هم کشید به یه فیلم. بسیجی هم علیه بنده را افتاد که بخشی از آن در مطبوعات آن دوران هست، هم مطبوعاتی که آقای خاتمی، هم مطبوعاتی که آقای خاتمی داره میکرد مثل کیهان، به ما میتاختن و امثال آقای مخملبا فریاد و وا اسلاما سر میدادن. در آن هیاهو هیچ کس نمیاد ببینه که اصلا داستان فیلم برزخی ها چیست، و یه با ببین خود این فیلم چی چیه. آیت الله خامنه ای را در جریان مسئله قرار دادم و فشارها را هم توضیح دادم. نظر ایشون این بود که به صرف حضور یک بازیگر در فیلم نباید جلوی اکران آن گرفته شود. اگر فیلم اشکالی از نظر محتوایی ندارد میتواند اکران داشته باشد. یا این بازیگر بالاخره همه آدم یه بر میگردن، از قضا عقل ایجاب میکنه که تو بری همون کسی که تو فیلم های قبل انقلاب قهرمان بوده رو بیاری، حالا بیاری تو اون محبوبیت رو داری بیاری تو سینمای الان استفاده بکنی. اینا همه رو مملوس و فردین آرزو بدل مرد دیگه. این جواد یساری الان بدبخته بیچاره، بده الان 80 سالش 70 سالش چقدر، بعد گوشه فیلم آوردن بخونه. بعد تبلیغ فیلم هم میدیدم، میدم آخر اسمشو میگن. ولی مثلا این بنده خدا چی خونده بود مگه؟ چی خون؟ الان چیا دارن میخونن؟ مجوز زمین تلویزیون رادیو رو از مقایم رادیو آوا میگیری، رادیو پیام میگیری، صبح بشه برین چیزا میخونه. هیچ ربطی هم به عشق الهی اون چیز معلم ها میگفتن، معلممون معلم ادبیات هم هر اتفاقی میگفت گفتن این عشق الهیه، شما ذهن منحرفتو جمع کن. نمیدونم چه اینجا نمیشود اونور میشود. مثلا داستان کباب قاز که میدونید این یارو اینجوری انان از کف میده کل اون بوغلمون رو میزنه میتره کنه میخورش، کی قاز بود بوغلمون بود چی بود؟ کباب قاز یا آن قاز بود داره، چون میگه خورده این بخواد دیگه عرق خورده قبلش. آره این دیگه شو حس میکنن بگم. یعنی جای دیگه خیلی اهل تسامح و تساهل ماسمالیزیشن قشنگ انجام دادن اینجا دیگه یهویی. یا سر همین فیلم مارمولک که من دیدم امسال تازه تلویزیون مثلا پخش شد، جالبه رهبری جز موافقان این فیلم از این فیلم تعریف کرده. همون سالا آقای دکتر روحانی جز مخالفین سرسخت این فیلم. نمیدونم شاید همزان برنداری میکنن که آدم با خودش مثلا فرض کنه مثلا یکی بیاد بگه آقای یه فیلمی درست کنن که یه سخنرانیه دزده، یه سخنرانیه آدم مثلا بی خودیه، من چرا باید بهم بر بخوره؟ اگه خودم خوبم چرا باید بهم بر بخوره؟ میگم خب حال سخنران آدم بی خود هست، ما خودمون میگیم لازم نیست غریبه بگه. چرا تو به خودت میگیری؟ چرا تو فکر میکنی مثلا اون رضا مارمولکی چون لباس دزدیدی، چرا اینطور داری به خودت فکر میکنی؟ رهبری میگه نه فیلم باحالیه. منم خودش اولین بار دیدم گفتم چه فیلم خوبیه و برداشتم بگم، گفتم این فیلم به نفع روحانیت بود. گفتم بچه ها اینجا هستن شنیدن از من بارها. آقای کلهور که تو همون مقطع مسئول امور سینمایی بوده یه گفتگوی داره، بخشی از اونم براتون بخونم. میگه روزی که ما جلوی فیلم برزخیرها رو گرفتیم، وزیر وقتی آقای معادی خواب بود رفت پیش حضرت آقا، این عین جمله ایشونو من دارم میخونم، که آن زمان رئیس جمهور بودم، با من تماس گرفت گفت آقای خامنه‌ای میگوین به دلیل بازی کردن فردی نباید جلوی فیلم گرفته شود. این چه کاریه؟ اگر فیلم اشکالی دارد اشکالش رو برطرف کنید. حالا اصلا مهم اینه که فیلم اشکال دارد یا نداره، چرا به بازیگرش داره و فیلم رو نشان بدهید. بازی کردن فردین اشکالی ندارد. بعد اون کلور میگه در حالی که اون موقع رئیس جمهور حضرت آقا بودند صراحتا به من گفتن بازی کردن فردین در یک فیلم نمیتواند عیب باشد. به مهندس موسوی گفتم، میرفتم پیش میرحسین که نخست وزیر بود، عملا میدونید اون موقع ساختار پارلمانی بود و نخست وزیر همه کار دولت بود، رئیس دولت نخست وزیر بود، رئیس جمهور تشریفاتی بود، مقامش تقریبا برام حذف شد بعدا، یعنی نخست وزیر و ریاست جمهوری رو یکی کردند اینجوری بگم. به مهندس موسوی گفتم حالا که مدت‌ها در سینماها بوده است چرا باید مجوز پخشش لغو شد؟ بابا کلا پخش هم شده دیگه، میگه که خیلی هم مورد چیز قرار گرفت، بازخورد خوبی داشت، مورد استقبال قرار. کشاکش 25 روزه بین من و مهندس موسوی بود و سرانجام گفت استعفا بده. من گفتم استعفا نمیدم، اگر لازم است مرا کنار بگذارید. البته میدانستم پشت این تلاشا که برزخی‌ها نباید باشد مخمل باف و تیمش هستند. به هر صورت برزخی‌ها اکران شد، البته فقط در تهران. با شروع اکران فروش فیلم بسیار جلب توجه کرد. در همین زمان بود که نخستین نقد منتشر علیه برزخی‌ها روزنامه کیهان تحت عنوان دوزخ ابتذال در برزخی‌ها پخش شد. دومین نقد معترضانه را روزنامه جمهوری اسلامی تحت مسئولیت مسئول مهاجری. اینا الان قولای اصلاح طلبی انا این اسما. و اینکه بیایید گریه کنیم در سوگ هنر اسلامی. با تیتر برزخی‌ها متن نامطلوب وقاحت. از ذکر مصیبت نوشته اینکه بیایید گریه کنیم در سوگ هنر اسلامی. افزایش فشار به وزارت ارشاد موجب کنارگیری وزیر ارشاد معادی‌خواه شد. و آقای میرحسین موسوی شخصا اداره وزارتخانه ارشاد را به عهده گرفت. یعنی هم نخست وزیر بود هم رئیس عالی وزارت ارشاد. از جمله نخستین تصمیمات آقای موسوی نیست توقف اکران برزخی‌ها بود. از اونجا همون اول جمعش کنه. آقای ایرج قادری یه فیلم ساخت علیه کارتل‌های مواد مخدر که تحت نظر اشرف پهلوی بودن، توسط وزارت ارشاد آقای خاتمی ممنون کار شد. من نمیدونم من علیه آخوندا فیلم ساخته بوده بنده خدا. ببین همین الان بیا عاقلانه فکر کنیم، تو بخوای بگی که مثلا شاه بد بوده اشرف بد بوده، کی بگه بهتره؟ ایرج قادری بگه دیگه، تعجب میکن. و همین حالا جالبه، مثلا این ایرج قادری بعدها تو زمان زرقامی بدبختی میتونه اجازه کار بگیره. از این موارد فراوانه. یا یه موردی هم براتون بگم، اینم زمانم از دست نمیخوام بدیم. یعنی علی خانی، نه احسان علی خانی، علی خانی تهیه کننده سینما، ایشون هم ماجرای جالبی داره. ایشون فعالیتش این بود که فیلم‌های خارجی رو می‌رفتن می‌خریدن می‌آوردن سانسور می‌کردن بعد تلویزیون پخش می‌کردن. خب مثلا من با یه اکیپی که این کارو می‌کردن رفتم صحبت کردم، گفتم ما می‌رفتیم از شوروی مثلا فیلم می‌گرفتیم می‌آوردیم، نه ایشون بگه آقای کس دیگه، میگفت مثلا کلی فیلم‌های ضد سرمایه‌داری بود دیگه، ضد آمریکایی بود، خب ایناش خوب بود. میگفت آخرشون قهرمان فیلمو که می‌خواست نشون بده زوم می‌کرد می‌آورد مثلا روی کلاهش این نماد داس و چکش شوروی بود، میگه ما این تیکه رو کات میکنیم. یعنی نمیذاشم تبلیغ کمونیست بشه. میگفت این شوروی چه قاطی کرد و ناراحت بودن، گفتن آقا ما این فیلم ها رو شما، گفت بعضیش اصلا ارزو میدادن شما مفت میدادن، گفتن ببر شما فقط پخش کنید. میگفت ناراحت میشدن، ما کلی فیلم ساختیم به خاطر دوست چکش آخرش از شما اینا رو حس میکنن. میآوردن از این کالج استاد چی زندگی ایرانی ها سانسور و اینا رو هم سر هم کنن و کلا اصلا سر هم کردن دیگه. شما کجا دنیا میدونی مثلا طرف برداره مثلا نمیدونم وانتو بزنه به جفت بندازه با پراید، وانتو جفت بندازه با نمیدونم جی ال ایکس، وانتو جفت بندازه با هر چیزی. ما یه مدل وانتیش هم داریم. خب چند بار گفتم اولین بار که این پراید وانتا رو دیدم چشامو اینجوری کردم، داشتم صیادو میرفتم بالا میدون سپار اومدم بالا، اما اولش واقعا فکر کردم اشتباه دارم، نگفتم قاطی کردم من دو تا ماشین دارم یکی میبینم. خیلی با تعجب تمیز دیدی اینو که آره اومده من نید از اینا خیلی بانمک دارم. آره میگه زمانی که آقای فخرالدین انوار معاونت سینمایی بود، یک روز صبح از من و تعداد دیگر از همکاران خواستن که به وزارت ارشاد بریم. آقای علی خانی میگه کارشون هم از همینا بود که میرفت فیلم برمی داشت و اسناد مربوط به فیلم هایمون هم بریم ارائه بدیم. میگفت 50 60 نفر رفتیم ارشاد. خیلی جالب، اینو گوش کنید. و خواستیم با آقای انوار صحبت کنیم. ایشون هم علی رغم حضور در دفترشون به ما وقت نداد. ظهر همان روز یک سری لباس شخصی وارد دفتر ما شدن. آنم با ساکهایی که وقتی بازش کردم متوجه شدیم در آنها یوزی و کلاشینکوف است. یوزی و کلاشینکوف رفتن سراغ اینا. من اسم کردم اینها رو قبلا جایی دیدم. کجا دیده بوده؟ حراست ارشاد دیده بوده. و بعد از اینکه سراغ شریکم را گرفتن به من دستبند زدن و روانه ارشاد شد. میگم برداشتم برو. کجا بردن؟ بردن زندان، بردن اوین، بردن ارشاد با دستبند، با یوزی اومدن بردن وزارت ارشاد. خب این وزارت ارشاده، وزارت رفقه، وزارت مداراه. اونجا ملت میگفتن اونجا میبردن دستبند میزدن میبردن گفت مثلا ساواک. ما رو سوار یک بلیزر کردم و به خانه ما رفتیم. از اونجا باز بردم و گفتن خانه ما رو گشتم و تن چیزی که در خانه ما پیدا کردن یک نوار VHS بود. جلوی پدر و مادرم چشمانم رو بستن، به من دستن زدن. پدر و مادر پیرم حالشان بد شد و تا مرز سکته پیش رفت. ابتدا به من دستبند زدن و اجازه نشستن هم ندادن، ولی بعد از خستگی مجبور شدم من بخشاشو دارم میگم از مسابقهشون بنشینم و با همین اعتراض آنها روبرو شد. اومدن بعد از بلند کردن به من فوش مادر دادند و منم جوابشون رو دادم، چون مادرم و پدرم تا سرحد مرگ دوست دارم. بعد از دستبند زدن لوله بین دست و پایم گذاشتن و شروع کردن به شلاق زدن. نه حالا فکر کنم جوجه فنگش کردن، حالا این تو سربازی اینجوری میگفتن. خب شلاق تو اداره ارشاد، وزارت ارشاد. متاسفانه شلاق زدن هم بلد نبودن، چون هم پشت و هم روی پایم سیاه شد و من هم وسط شلاق خوردن داد میزدم امام خمینی کجایی که دارن جهود را مسلمان میکنند. من شلاق میخوردم زیر شلاق نه حرفا میزدم. آمران این ماجرا سه زل بودن: فخرالدین انوار، فیض الله عرب سرخی و نفر سومی که هم که الان هم مدیر است. این اسم آورده. نشان به آن نشان که همین آقای عرب سرخی یک دمپایی پایش بود. ایشون الان از تئوریسین ها، آقای عرب سرخی تئوریسین ها، سران اصلاحات ها. البته مصاحبه کرده گفته نه من اصلا اینجوری نبودم، من به من تهمت زده دیوونه بوده. بعد 40 سال یهو سر از تخت در بیاره شروع کنه فضای بازی شده شروع کنه مثلا من قضاوت نمیکنم. میخواستم ما رو مجبور کنم به اعتراف به رشوه دادن به کارمندان ارشاد که زیر بار نرفتم اون شد رشوه داده بشه. اینجا بود که یک سیلی از عرب سرخی خوردم. بعد از یک هفته از بازداشت، یه هفته رو تو وزارت ارشاد گرفتن نگاش داشتم، آقای با لباس شخصی برای تحقیق اومد و بعدتر فهمیدم ایشون دادستان وقت تهران است. تازه اون موقع بود که معلوم شد هیچ مجوزی برای بازداشت ما نداشتن. بدون مجوز بری سینماچیا رو، هنرمندا رو بردی ببری توی زیرزمین وزارت ارشاد شلاقشون بزنی، فوش ناموسی بهشون بدی. جالب بود که به ما اتهام قاچاق ویدئو را زدن، اما کار ما در آن زمان پخش فیلم‌های 35 میلی‌متری بود. اصلا خبر نداشتن که برخی از فیلم‌ها رو من با مجوز محمد هاشمی رئیس وقت تلویزیون خریداری کرده بودم. در دادسرا حکم آزادی ما رو دادند، اما شانتاژهای عرب سرخی موجب شد که ما رو به زندان قصر بفرستن. و ولمون نمی‌کرد. چندین بار به دادگاه رفتم اما در نهایت هیچ اتهامی به اثبات نرسید. اگر تا به حال حرف نزدم به خاطر این بود که مادرم در قید حیات بود و نمی‌خواستم آن ماجرا دوباره برش زنده شود. حالا که مادرم فوت شده رو مفصل. در آن زمین کلی فیلم‌های متفاوت رو آتش زدن. اما الان فیلمایی که الان فیلمخانه در به در به دنبال 10 فیلم از هر کدوم از آن فیلماس میگردن، چرا هرشان بردن شلاق زدن بدنش در بردن. بعد جالبه تو همین ماجراش نقل میکنه میگه آخرام اونجا بود گفتم ببین بیاید بگید که اینطور بوده، میگه آخرام ما تبرئه شدیم و یعنی میان میگن که باز ببین نکن بیاد بگید که چیزی بوده ها، ما عوضش میبخشیم، قول میدیم میبخشیم، چرا چون میخوان بحث حقوقی رو علیه خودشون چیکار کنن. فلکن برید ببینم برخورد آقای هاشمی سال 59 با کارگره اون اتوبوسرانی که اعتصاب کردن چی بود، اینا ولش کنیم او اینا که دیگه این اگه این نیست فیلم آقای دکتر روحانی تو مجلس قبل شهید چمران داره صحبت میکنه چی میگه، توطئه‌گرا رو بیارید تو نماز جمعه جلوی چشم مردم اعدام کنید، بازنشستای ارتش حقوقشون رو قطع کنید. آیا حق الناس 30 سال بعد به خدمت کرده از حقوقش یه چیزی کسر شده که بعدن چی بشه؟ بهش بازنشستگی بدن؟ اونه. یا حد اقلی بهشون بدی که فقط زندگیشون بگذره. این سیاست انگلیسی هست که میگه عرب و سیر نگهدار ایرانی رو گرسنه. از اون حرفاسو نیرو مخصوص نوحت که منحل بشود، چون اینا هر لحظه ممکن کودتا کنن. شهید چمران بعدش میاد فیلم 60 دفاع میکنه، بذارید اینا نکاتی که میگم فیلماشو بذارید توی صحبت. شهید چمران بعدش میاد شون میکنه صحبت کردن، اسم صیاد شیرازی رو میگه، این حرفا چی آقا. و بعدن هم نشون داد که آقا چطور اگر اینا میخواستن منحل کنن بدبخت شده بودیم. من مشکوکم به این تصمیم انحلال ارتش. بعد جالب اونجا یه تیکه‌ای هم سنگی میندازه تو مجلس، خیلیشون هم روحانی هم نشستن، برمیگرده میگه بدونید که تسلط صیاد شیرازی، سرگرد صیاد شیرازی بر تفسیر از خیلی از اعضای این جمع بیشتر است. تیکه اینجا خود شهید چمران دیوونه کرده بودن، یه صوتی بود از شهید چمران، اگه کسی هم داره حالا بذاره تو این شبکه‌های اجتماعی. من 7 8 سال پیش خودم شنیدم که دوستان تو گوشیش برام پخش تو سفر کربلا بودیم یادمه، آتی کرده بود بنده خدا که دادش در اومد، میگفت میگن این آمریکاییه. شاید چمران که میگفت ارتش نوازی میگفت این آمریکا آمریکا آدم آمریکاست، میگن اصلا فارسی بلد نیست، دوبله میکنن صداشو. جالب اینه که رفتن شهید شدن، ببین اینه که رفتن شهید شدن، حرفشون رو با خونشون اثبات کردن، اهل رفق و مدارا با مردم بود. اینایی که موندن قصه دیگه است. آقای محمد طه عبدخدایی معاون آقای خاتمی تو وزارت ارشاد در مورد کی میگه؟ در مورد آقای میرلوهی. میرلوهی که عضو شورای شهر بودن و فعال سیاسی هم اصلاح طلب، دانشجو هند بودن. یه بعد ایشون میاد میشه رئیس کمیته تهران. فکر کن چه تصمیمی میگه؟ این آقای محمد طه عبدخدایی معاون خاتمی داره میگه، میگه و می رود پیست اسکی دیزین و شمشک، دستور میده تمام عینک دودی ها را جمع کنند. چرا؟ چون مظهر و نماد غرب است. کاملا رفتن اسکی، خب کور میشون، آفتاب میزنه، ما حرم امام رضا میریم سفیده، وقتی آفتاب میزنه حتما عینک دودی بزنی، اصلا چه شما کور میشین راه برید بالا. به خدا گفته عینک دودی ها را کلا جمع کن. خیلی جالبه این تصمیم. خب این مردم رو چیکار کرد؟ قرآن میگه با فرعون فقولا له قولا لینا، با مردم چی؟ مردم چی بذار رو سرت؟ پیامبر که میگه مردم ذخایر طلا و نقرن، بذار استخراجشون کنید، یعنی اصیلن، نمیگه که یه فلز بی ارزشن، میگه طلان ناخالصی دارن، ناخالصی برطرف. امیرالمومنین فرمود مردم ستون دینن، یعنی همون امامی که میگه آقا نماز ستون دینه، چون میگه مردم ستون دینن. بعد همین آقای عبدخدایی میگه در جلسه معاونین سر ماجرای ویدئو رو ممنوع کرده بودن دیگه، همینا میگه اینو مطرح کردم که چرا ما این کار رو میکنیم. آقای تاجزاده، همین تاجزاده معروف، مصطفی تاجزاده، رو به من روبروی من بود، گفت آقا رفته فرهنگ متجدد شده. چه میگه چرا دارید؟ و یک سری آقایان ما رو هو کردن که چنین سخنی رو گفتیم. بعد آقای خاتمی گفت پس مواد مخدر رو هم آزاد کنیم. یعنی ویدئو با مواد مخدر چیه؟ یک. من گفتم مواد مخدر ماهیتش مشکل دارد، پس شما دوربین عکاسی رو هم ممنوع کنید، چون ممکن است با دوربین عکاسی یک نفر عکس مبتذل بگیرد، یا ممکن عکس مبتذلی بگیره، عکس مستهجنی بگیره، بعد پخش بکنه. دوربین عکاسی هم ممنوع کنید اگه قصه اینه دیگه. یا یعنی قصه دیوار کشیدن فکر کنم چطور میشه؟ فاطمه طباطبایی همسر سید احمد خمینی، خواهر صادق طباطبایی معروف که کاندید ریاست جمهوری هم بود، اما اوایل بکنم با هم دوری که شهید در جای شرکت کرد. ای حالا چیزم نیوردم. بهش مادن صادق خوشگله. خوشتیپ بود و همراه امام بود و زبان بلد بود و ایشون خدمت شما عرض بکنم دانشگاه تهران فلسفه میخون. یه روز رفت به امام گفتش که ما امروز رفتیم دانشگاه، وسط دانشگاه دیوار چوبی کشتن تو کلاس ها رو. یعنی وارد که میشه دو بخشه، یه دری اون بغل گذاشتن، مثلا خانم‌ها میرن اون طرف، آقایون این طرف. امام با خبر شد، ناراحت شد، بی خود کردن، چرا این کار رو میکنید؟ رهبری هم اون موقع تو نماز جمعه اومد واکنش نشون داد که آقا این دیوار کشیدن ها چیه؟ یعنی چینا صد جای دیگه هم زن و مرد کنار هم دیگه، تو پارک کنار هم، تو تاکسی کنار هم دیگه میشینن، الان تو فقط تو دانشگاه. خب بسم الله برید ببینید که دیوار کشیدن کیا بودن. و عجیب اینی که اینها برمیگردن جریان مقابلشون رو متهم میکنن که تو پیاده رو میخوان دیوار بکشن. مردم رو بیزار کردن از دین، از ایمان، عقده ها در دل ها نشست. به پسر خالدش این ماشو بلند میکرد، دوم اسمی بس. خب کجای اسلام گفته دوم موی بلند ایراد داره؟ پیامبر ماش بلند بود. یه از این آقای مصابه کرده بود، ناراحت بود، میگفتش که طلبا خیلی وضعشون خراب شد و میگیم ماهاتون رو خیلی چیز نکنه، پیامبرم کسی را میزده ماش. ناراحت بود، میگفت این جرفی اینا دارم میزنم. خب پیامبرم ماهاشون بلند بود. بعد این بنده خدا رو گرفته بودن همینطور خیلی قشنگ این دومش رو زده بودن. خب بالاخره وقتی آرایشگاه شما میره یه اصولی داره، چون وقتی بسته است بزنه، وقتی باز بشه بخش بالایی کوتاه، بخش پایینی بلنده، یه چیزی میشه دیگه، یعنی یه مضمونشو کلاش کوتاه کنه. ما هیچ وقت من یادم میگه میشه اسپا میشد فوش میداد دیگه به همه. اینا که من خودم میشناسم با هیچ دیگه کار ندارم. یه بنده خدایی که میشناسم ماش فر بود، ولی خود بلند کرده بود اینو، آوردنمش گفتن تو گوسفندی. اینقدر بهش گفتن گوسفند، قاطی کرده بود. این که الان خدا رم قبول نداره، هیچیو قبول نداره، کافر. کلی من باش بحث کرد، اصلا منطق که میخوام میرسه اصلا میگم ولش کن، تو بیانت خبیه برای من نمیتونم جواب تو بدم. میگم با چه ربطی داره این؟ چرا دلش همراه نیست، کدورت تو دل نشسته. میدونی این دل جهت میده به همه چیز. بارها گفتم ما تمایلاتمون تولید منطق میکنه برام، نتیجه چیه؟ ما رفت باید داشته باشیم. پیامبر خالد بن ولید فرستاد و برو یمن، رفت شمشیر کشه، ولی هیچ کار نتونست بکنه. یمنی یه شکست درست حسابی بهش دادن. یمنی ها از همون اول علم مبارزه بودن، هیچ کی نتونست بگیره. امیرالمومنین فرستاد، امیرالمومنین رسید اونجا، وقت نماز بود، از اسبش اومد پایین، شمشیر رو با سیر گذاشت کنارش، شو که نمازش خوند. اونا هم با شمشیر وایستادن. خب تجربه قبلیشون از مسلمان‌ها کی بوده؟ خالد بن ولید. خالد بن ولید به خاطر احترام به برادران اهل سنت که همه صحابه رو عادل میدونن، من چیزی نمیگم، فقط بدونید در جنگ ذات العلون 1000 تا چشم در آورد. مالک بن نویره مسلمون بود، از اصحاب رده اینا میدونن، گفتش که یه دقیقه وقت نماز جنگو بذاریم کنار. جنگو گذاشتن کنار، نامردی کرد، شمشیر که گذاشتن زمین، مالک بن نویره سرشو برید، سرشو گذاشت زیر دیگ به جای پایه سنگ، زیر یک 3-4 تا سنگ میذارن، یه بار سر اینو گذاشت، آتیش درست کرد، آبگوش درست کردن، اونجا غذا رو خوردن. همون شب با زن مالشه بن نوایری نزدیکی کرد که الان به دست و پا زدن افتادن آقایون این زنای قطعی رو ماسمال کنن. یه چیزا اصلا واقعا یعنی دلت میسوزه که چیو میخواد ماسمال کنه. این خالدون، این خالدون میگه که دیگه همون کسی که وقتی ریختن دو پشت در خونه امیرالمومنین دست امیرالمومنین بس بود به دستور یکی دیگه، اونی که دستور همین خالدون ولید بود. چیو امیرالمومنین رفت خون از دماغ یک نفر باشو صحبت کرد، گفت ببین ما که نمیخوام بزنم لایک رافت نمیش به شمشیر نفر مسلمان کرد. آبی هات مرد از اسلام میگه، این اسلام میگه، این اسلام میگه آقا همه تون این حمید، خالق این سیاه پوسته، اون سفید پوسته، اون بوره، اون مشکیه، اون بلنده، اون کوتاه، همه یک لتعارفو، برای اینکه همدیگر بشناسید، هیچ کس بر کس دیگه شخص دیگری برتری نداره. ملاک ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شو میگه باشو صحبت کردم همشون مسلمان شد. محب اهل بیت هم مثلا یمنی هم شو میگه ما به دست علی مسلمان شدیم، سنی هاشون هم همینطور. خب این رفقه، با مدارا باید بریم مردم صحبت کن. اگر دیدی یک روزی تو دلتو نه مثلا این فیلمش داری، فیلم یه چیز رو میبینی، قصه یه چیز رو میشنبی میبینی، مثلا تو اینجا شخصیت خالد برات جالبتر یا شخصیت امام علی علیه السلام؟ اینجا ببینید که درون تو کدومی که از اینا هست، تو باید این صفت، این صفت رفق تقویت بشه و صفت خرق به نقطه مقابلشه، این باید سرکوب بشه، باید مدیریت بشه، باید کنترل بشه، تحت نظارت عقل در بیاد. امام میگه فرزند که با شدت و سلطه کسی اطاعت از انسان کند، یا به فرض یه نفر با زورم آوردی به ضرب شلاق، میگه که اصلا اونایی که جلو امیرالمومنین این شکلی بودن مدلشون به ضرب شلاق بود. به ضربش بله به شدت و سلطه کسی اطاعت از انسان کنه، چون قلب او همراه نشود از خیانت انسان مأمون نخواهد شد. میگه بگن تو منافق داری پرورش میدی، اون یه جا اون عقده که تو دلش مونده رو در خواهد، شک نکن فعلا زور تو بیشتره، سرش رو میندازه پایین. آی مردم بیدین شدن، مردم بیدین نشدن، مردم عقده هایی که تو دلشون مونده رو الان با شبکه‌های اجتماعی راحت تر کس کاری نداره دارن میریزن بیرون، اینا عقده های اون موقع است. عقده یعنی گره، عقد یعنی گره، یعنی گرهی بزنه، یعنی گره عصبی، این مونده تو ذهن طرف و این سادگی من فراموش میکنه. یارو گرفتن پاهاشو تا کردن تو کیسه پر از سوسک، والا یه دونه سوسک شما بل کنید که چهار تا خانوم باشم این چی میشه؟ بعضی از آقایون هم که نمیترسن چندششون میشه، حس خوبی ندارن، توجیهشون اینه، حالا ما کار نداریم. سوسک آخر اگه تو خونه دیدی موزل بزرگیه این، حالا اما خیلی مهم نیست، اگه گم شد آره موزل بزرگتری. من یه خاطره دارم جالبه، خاطرم از اواخر جنگ بود فکر کنم، حالا اینجور تو ذهنم، ما بابا اون از جبهه اومد مرخصی، ما موقع همین کوی زینبی زندگی میکردیم رو سمت پیروزی تهران نو، بعد بلوک 16 اومد و دیر وقتم رسید، یه سلام علیک و روبوسی و فلان اینا. آقا تا یه مقام خونه سازمانی اونجا اینجوری نبود که مثلا شما فکر کنید مثلا خیلی اتاق داشت، نه خیلی مثلا دو تا اتاق داشت، یعنی دو تا اتاق حتی حالم نداشت، یعنی یه راهروی بود دو تا اتاق داشت، همینجوری لافتار انداختن و خوابیدیم. اون بچه بود این نصف شب دیدیم جیغ و داد و سر صدا چه سوس دیده شده. حالا بابای ما که راست دسته با دست چپ اومده دمپایی دستش گرفته میخواست سوس بکشه. آه مادرمون جیغ و داد بابا سوس که تو چرا اینجوری، من فلجی. این هم گرفت و دست درست دمپایی رو زد و سوس که یوی میدیم اینجور شر خون ریخ من. این تیر خورده بوده نمیخواسته بگه، بعد دیرم اومده بود، یعنی که از مرخصیش تایم مرخصیش چند بود. این بیمارستان بوده، بستری بوده، نمیخواسته ما نگران کنه، نمیدونست با دست راست مثلا دمپایی رو دستش بگیره. فکر کنید داشته بود داشت خون میریخ، آخ خیلی ناراحتی و فلان، اما مسئله سوسکه فراموش نشد. قصه اینه دیگه. برگردیم سر صحبتون. میگه از خیانت انسان مأمون، خیانت انسان مأمون نخواهد شد، ولی رفق و دوستی دل را رام کند که با رام شدن آن تمام قوای ظاهره و باطنه رام شود و فتح قلوب از فتح ممالک بالاتر است. دلی رو فتح کردی، قلبها رو فتح کردی. و در ادامه بازیشو میگه، اینم جالبه، بعد امشب بسته دیگه تمامش کنیم. میگه بزرگتر زحمت و سختترین، بزرگترین زحمت و سختترین رنج و تعب، یعنی خستگی سختی، هادیان راه حق معاشرت با جاهلان و دعوت بیخردان بودیم. یا سختترین کار تبلیغ با آدمای جاهل و نفهم سر کله زدنه، که این چه ویژگی رو میخواد؟ میگه بیخردان بوده و هست. میگه حضرت عیسی رو دیدن داره میدوه، گفتن یا عیسی مسیح اصلا مدل تو نیست بخوره دویدن و این چیزا. این تفسیری هم که تصویری که حضرت عیسی میگه پیغمبر آرومی و اینطوری گفتن، گفتن چی؟ گفت باید نفهمی داشتن بحث میکردن، پیغمبر خدا رو به دویدن میندازن اینا. خب از این جهت اینها باید یه صفتی درشون به وجود بیاد، چی؟ به بزرگترین اخلاق حسنه باشن و باید قوه رفق و مدارا و حسن اشرت در آنها به طوری باشه که با تمام جهالت جاهلان و بیخردان مقاومت کنن. لبخند در لبت نیفته، چرت و پرت میان تحویلت میدن، این درست میگی شما، بازم با این وجود صبر کنید. زود رنجی خیلی جالب و کدورت و امراض عصبی به کلی با این شغل شریف منافی است. آقا ما تو این مسیر خیلی آدم های سوسول و لوس نازک نارنجی ایوا خواهر دیگه نفهم. یک جا ما رفتیم اونا ما رو دعوت کردن، مثلا این ماشین رأس ساعت نیومده، آقا پوست گلوف باشی و لا یخافون لومت لایم، یعنی چی؟ یعنی سرزنشت میکنن، یعنی مسخرت میکنن، توهین بهت میکنن، تهمت بهت میزنن، صبح تا شب فوش میدن. با اینکه در باشه اینکه در بازه، گفتنش آسونه، بعد فوش بخوری به حقت زایه بشه، بدونی داره به ظلم میشه، اون موقع سکوت کنی. قشنگه دیدن داره. کسی اهل رفق نباشه نمیشه، اما اگه کسی اهل رفق باشد این خرش پول میگذره. من به شما میگم، یه عمر الان حداقل 12 سال با چگالی بالا صبح شب هم کار تبلیغ دیگه، خب من به شما میگم خرش پول میگذره، من تجربه دارم از اصلا اینا بذاریم که یعنی فقط احنا مدارا باشه، یه گوش خوب برای شنیدن در دوی مردم داشته. بله، به کلی با این شغل شریف منافیست. شدت و عنف و عجله مخالف وظیفه هادیان الله است، چنانچه در روایت شریف اشاره به این معنی بسیار هست. تو روایت هم تا دلتون بخواد از اینها هست که حالا در جلسات بعدی رو جلسه یا جلسات بعدی رو ببینم رباتش هم من براتون بخونم که اصلا همین. پس هم جنبندی بکنیم، این که آقا امر تبلیغ بدون رفق غیر ممکن است. پیامبرایی که از قضا می‌خواستن امتی رو آگاه کنن، بخواد با غلط مصطلح بگیم دینی بسازند، اینا ویژگیشون این بوده که چه اولو العزم بودن، اینا صاحب عزم بودن، کوتاه نمی اومدن و همچنین چی؟ اهل مدارا. شما حضرت موسی رو نگاه بکنید، ببینید شما این بنی اسرائیل چی کار با حضرت موسی نکردن؟ یه بهانه های بنی اسرائیلی معروفه دیگه، یعنی این همه معجزه‌ای که این جماعت دیدن و اگه مثلا برای چه میدونم همین لپتاپ انجام بدین بال لر میره میپره میره بالا، عصاش دعا بشه از آسمون قورباغه بباره، دو تا ستون آتش، نمیدونم دود، نمیدونم ابر، نمیدونم دریا، چیزهای عجیب غریبه، خیلی هم هالیوودیه، یعنی معجزات. خب اینا رو هر کی میده دادم میشه، خدا میفهمه، میگه کوه در آوردیم از ریشه گرفتیم بالا سرشون، میگه آدم میشید؟ گفتن بله، خدا میفهمه دارن دروغ میگن، من ته دلشون خبر ندارم. چه سعی صدری میخواد؟ شما برید با یه آدم نفهم سر کله بزنید دیوونتون میکنه، خدا شده. فکر کن در عصر جاهلیت مبعوثی، هر کی نگاه میکنه رو بر همه جاهلا ریختن. چه قدرتی میخواد خدا شاهد، چه اراده ای میخواد؟ بیاییم مدارا با مردم چطور که مثلا بیا خاکستر بزن رو سرت، سیرابی رو بردارن رو سرت خالی کنن، محتویات شکنبه و این چیزا رو. بعد ببینید چند روز این یارو که این کار رو مرحله هفخان رستم رد میکرد، پیامبر میرفت بیرون گفت خانه چهارم چند وقت نیستش، مدام مریض شده، بریم بشه سری بزن. این ادا نیست، او عاشق مردم بود. همین اشرف که مسئول شاخه نظامی منافقین بود، فامیلش اشرف بود و مرد بود. این که کشته شد، عزیز نقل میکرد میگفتش که همه علامه حسنزاده آمولی میگه داشت گریه میکرد. او بر چی گریه میکرد؟ گفت برای این اشرف گریه میکرد. تو باید که منافق؟ گفت بله میدونم. و دشمنم؟ بله دشمنم. منحرفه؟ بله. وش مبنوس تشخیص بده که منحرف است که نیست دیگه. گفتم ببین فکر میکنم که ماها کم گذاشتیم اینا اینجوری شدن. دلم میسوزه. اون کسی اینقدر جرأت داره، جربوزه داره، جیگر داره، مبارزه، حیف اینا که تو مسیر درستش میومد یه مجاهد میشد. ما کم کاری کردیم. ببین این کسی از اولیاء الله، یه نفر که اسلام رو درست فهمیده اینجوریه. و این عزیزانی هم که حالا دیگه یک مورد من از خودم چیز اینجا نگفت، مورد از خودم بخوام براتون بگم که خودم شنیدم، همین آقای مازیار بیژنی که کاریکاتوریسته ایشون دانشگاه مصادقیه، تو من نمیدونم چجوری تو این دانشگاه مصادقی کاریکاتوریست هم زده بیرون، بیشتر مسئول میان بیرون دیگه اینجوری، هنو نیومده بیرون مسئولن الحمدلله. بعد میگفت با یکی از همین خدمت شما عرض کنم مسئولین حال مملکت که الان سفیر کشور مهمی هم هست، از دوستان آقای علی آقای لاریجانی دیگه، فکر کنم اسمشو نگفتم دیگه. خب میگه کارمون چی بود؟ میرفت نمایشگاه بین المللی میریختیم با هم. گفت اینو میرفتن. خب چرا؟ میگه پارک مردم نشسته بودن، آدم زیر انداز نشسته نماز میخوندن. میگه میرفت، گفت بیا میرم لای مردم نماز جماعت میخونیم. همین مرض یورد مسجد نماز بخون. خوی مردم با خودشون چیه؟ این قیافه، این تیپ، این حرفا، این اونی که نماز میخونه، اونی که ریش داره، اونی که تسبیح دستشه، حال مردم به هم بخوره. با این رفق با مردمه. با شما شهید مطهری رو ببینید قبل انقلاب مثلا با طرف این هفت دو ساعت اون سگ دستش بود تو پارک من قدم میزن با هم صحبت میکرد. یه از مخالفان سرسخت نظام با وی او ای با کجا مصاحبه کرده، یا نظر در مورد آی خامنه ای چطور بود؟ شما همسلولی بودوش؟ خودش ایشون میگه، میگه ما، میگه من اینا کمونیست بودن، اینا مارکسیست بودن، اینا دین قبول نداشتن، ما وارد شدم که از جا بلند شد اومد استقبال من چطور. اگر اسلام کج با خشونت معرفی کنم که دین خشونه، مردم که دلشون نمیگیره. حالا فردا بیشتر راجع به مسئله صحبت کنیم. تجلیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.